و آخرین خبر درسته؟
بله خان محبی، آخر درست میفرمایید خان. آخرین برگ تقویم تاریخ مربوط به فردا دوشنبه 26 مرداد ماه هست که تیم ما برنامه نداره و یکی از شیرین ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمونه که پس از سالها دوری عزیزانشون رو دوباره به آغوش گرفتن.
بازگشت غرورآمیز آزادگان درسته؟
بله بله دقیقاً. سال روز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز و روایت سالها صبر، مقاومت و ایستادگی کسانی که رنج و اسارت رو تحمل کردن اما امید و عزت خودشون رو از دست ندادن.
درود بر شما. چه کار قشنگی میکنن واقع. خانم نرگس خانم هر بار حالا مناسبت های دیروز یا فردا رو یادآوری میکنن، ممکنه مال امروز نباشه ولی
بله.
یادش در برنامه بسیار ارزشمنده و متشکریم از این دقت نظری که دارید. متشکریم ازتون.
خیلی متشکرم خانم حسنی جان، با تون خداحافظی میکنم و امیدوارم که تمام آزادگان ما آزادگی رو فرزندان ما از اونها یاد بگیرن. خدا نگهدار شما باشه و ممنون.
روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
حالا میریم سراغ ورزش و سرکار خانم روزا چمچیر. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، ایشالا که روز خوبی رو شروع کنید.
همینطور برای شما خانم تبریک میگیم اومدن ربیع رو و امیدواریم که همین حرکات و نشاطی که داریم در این ماه باعث بشه ورزشمون هم بیشتر بشه.
بله حتما.
بریم اولین حرکت. خانم اولین حرکت بفرمایید.
بله، حرکت روی صندلی رو خواسته بودیم و خوابیده. حالا سن کم یه چند تا یه روز صندلی چند تا هم خوابیده بگم. روی صندلی میشینیم، همیشه روی صندلی که میشینیم ته صندلی میشینیم، حتما شکم تو و پشت صاف و مرتب میشیم. اگر کسی تعادل خوبی نداره میشینه کناره های صندلی رو، کف صندلی رو بگیره که وقتی دچار مشکل و حادثه نشه. خب زانومون رو یک بار به طرف یک پامون زانو رو به طرف شکم میاریم، میذاریم پایین، یه چرخش 90 درجه میکنیم، زانو رو از پهلو میاریم بالا، میذاریم زمین، برمیگردیم سر جا، دوباره یه بار از جلو یه بار از پهلو زانو رو میاریم به طرف شکم.
متشکرم.
هر کدوم 10 بار.
متشکرم.
در سودی همه مشغول تمرین هم. خب حرکت بعدی؟
حرکت بعدی اینه که خم میشیم به طرف دو تا پاهمون رو باز نگه میداریم، خم میشیم به طرف پایین و سعی میکنیم که دیگه به طرف بالا نیاییم. تو دست شماره ای که داریم فقط در همون مقطع هی فکر کنی که میخوان هی به زمین نزدیک تر شیم، یه حرکت کوچیک در همون مخزن کرده انجام میدیم. 10 بار میریم پایین تر، کمی میایم بالا، دوباره میریم پایین، یک کمی میایم بالا، کامل نمیایم بالا بشیم. ده شماره در همونجا حرکت انجام میدیم.
بله
بریم پشت شکم هم فشار
بدیم. متشکرم.
خب حرکت بعدی؟
حرکت بعدی اینه که یه دستمون رو بیاریم به طرف سینمون، در واقع آرنج رو خم میکنیم به طرف سینه، همطور که نشستیم سعی میکنیم که با همین زاویه بسته آرنج، یعنی آرنج در امتداد شانه قرار میگیره، با همین زاویه بسته کل دست رو میکشیم عقب، آرنج میره عقب میاد جلو. 10 بار این دست، 10 بار اون دست.
ایستادن میشه این کار انجام داده؟
بله.
بریم 10 9
چند تا دیگه داریم؟
دو تا به شکل خوابیده هست، هم تو رخت خواب هم روی زمین میشه انجام داد. یه دونه دیگه هم ادغامی میدم که وقت شما زیاد نکشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب تو همین وضعیت که داشتیم گفتم آرنج رو میاریم بالا و دست رو تا میکنیم تحت سینه، این دفعه آرنجمون رو به طرف بالا میبریم و میاریم پایین، میچسبونیم به بدنمون، از بدن جدا میکنیم، آرنج رو میبریم بالا تو همین زاویه بسته، برمیگردیم پایین، اینم 10 بار یه دست 10 بار یه دست دیگه، کشش زیر بغل و بازو.
بله بریم حرکت بعد.
بفرمایید. حالا به شکل خوابیده هم روی تخت و هم روی زمین میشه انجام داد. بتایید نرمی زیرمون باشه که اذیتمون نکنه. تختمون تشک محکم و سفتی داشته باشه که بدنمون خیلی توش تغییر شکل نده، یعنی به فشار کمر رو نداشته باشه. میخوام پل زدن توی رخت خواب رو بگم براتون. صاف میخوابیم، زانوامون رو در واقع تا میکنیم، کف پاهامون روی زمینه، دستامون هم پهلوی بدنمونه، به طور آروم بازپنمون رو سعی میکنیم جدا کنیم از زمین، میبریم بالا، برمیگردیم پایین. حرکت بهش میگن پل زدن، بسیار حرکت با ارزش.
پل زدن؟
بله بله. مرسی، ده بار
متشکر. ده
آخرین حرکت دیگه درسته؟
آخرین حرکت بله. صاف میخوابیم و دستامون رو میذاریم کنارهای گوشمون، همین حالت خوابیده، بهتره بالای زیر سرمون نباشه، و پاها رو همون جور جمع میکنیم که پاهامون رو زمین زانومون بالا. میخوام که این حرکت یک خود مرتب‌تر با دقت انجام شه. دستا کنار گوشه، سعی میکنیم که سر، گردن و بخشی از شانه رو همزمان صاف بیاریم بالا، خیلی کم 20 درجه برگردیم عقب، حتما سر، گردن و بخشی از شانه رو در بر بگیره. بهتره به سقف نگاه کنیم، خیلی کمکمون میکنه این کار درست تر انجام بدیم، فشار روی گردن نداشته باشیم.
درود بر شما که همیشه وقتی این 10 بار رو میخواین اعلام بکنی، همیشه نکاتی که در حقیقت برای سلامتی ما مهمه عنوان میکنیم که قید بشه در این ورزش. متشکرم ازتون.
خیلی متشکرم خانم چرمشی، با تو خدافظی میکنیم، روزی پر از سلامت و حرکت داشته باشید.
ان شاء الله.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
میشم تو احوالت، میه زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت، مش حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه یه چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بده، شاید بشه روشون هات باله، توی تعبیر حرف آلم، منم تفسیر حرف آلت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت.
ساعت 6:39 است و شما شنونده به وقت گفتگو هستید. خرسندیم که تو این لحظه میتونیم صدای جناب آقای دکتر بیژن مقدم رو بشنویم که کارشناس رسانه هستن و همیشه خیلی خوب ما رو در جریان خبرهای آخرین خبرهای روز گذشته امروز میرسونن. سلام و صبحتون بخیر، ربیع مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکریم. دوست داریم از زبان شما یک تحلیلی داشته باشیم و بشنویم این توافق ایران و عمان برای بازگشای تنگه هرمز خب خیلی سرصدا کرده و اینکه یه سری اجازه ها رو برای کشور عزیزمون داده و یه سری دریافت عوارض هزینه‌های خدمات رو ممنوع میکنه، ولی دوست داریم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که در مورد وضعیت جنگی و وضعیت منطقه ما و شامل همین توافقنامه هم ممکنه بشه و میشه، چند تا نکته به نظر من وجود داره که به این نکات خوبه که یک مروری داشته باشیم به توجه که مدتی هم خدمت شما نبودیم.
باعث افتخار برای ما که بتونیم از زبان شما بشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که اولین نکتهش اینه که اصلا آتش‌بس وجود داره یا نداره. یعنی در حقیقت الان که خیلی بعد موقع چیزایی نمیشنویم از شهرها، از بمباران و زدن زیر ساختا و اینها، و از اون طرف در حقیقت درخواست آتش‌بس و یا توافقی برای آتش‌بس رو مثلا میشنویم. خب این مثلا وجود داره یا نداره؟
البته آقای عراقچی هم که فرمودن آتش‌بس اصلا وجود نداره که بخوایم روش تمدیدش کنیم.
اصلا آتش‌بس وجود نداره. اون چیزی که در گذشته بوده و اون هم عملا رعایت نشده، یعنی طرف ما نشون داده که از واژه آتش‌بس سوء استفاده کرده و پایبند اونم نیست. خب وقتی پایبند وجود نداره، پایبندی وجود نداره، خب
آتش‌بسی هم وجود نداره.
دوباره یک کار جدیدی انجام بشه، یک چیز جدیدی توافق بشه، یا نه اون اعلام بکنه آتش‌بس هر موقع خواستش حمله بکنه و توی همون آتش‌بس، تو دل همون آتش‌بس این کار رو انجام بده و آتش‌بس رو بشکنه و بعد از همون هم به دنیا بفروشه و ایران ما رو متهم بکنه. بنابراین به نظر من خیلی موضوعیتی نداره. مگه ما قبلا آتش‌بس نداشتیم؟ آتش‌بس داشتیم دیگه، یعنی یه جورایی پذیرفته بودیم، اما عملا نه آتش‌بس مورد قبول اونها قرار گرفت، نه تفاهم‌نامه‌ای که خودشون پذیرفته بودن. نکته دومش اینه که تنگه هرمز باز یا بسته است؟ دست آمریکایی‌ها یا دست ایرانه؟ این خودش یه سوال مهمه.
بله،
اونا ادعا میکنن که و نوشتن رسما که دست ماه، ما داریم مدیریت میکنیم، اصلا همه کشتی رو دارن میرن و فلان اینا. خب این یه دروغ بوده، همون روز اول هم گفته شد و پاسخش هم داده شد که چنین حرفی وجود نداره، چنین ادعایی وجود نداره و تنگه واقعیتش اینه که در اختیار ایرانه و باز هم نیست. این یه چیزی که هم فریاد زدن، هم نیروی دریایی سپاه فریاد زده، هم دیگران گفتن و تنگه بهش باز نیستش که در اختیار اونها ایران بخواد قرار بگیره. نکته مهم دیگه اینه که ما آیا به هر تجاوزی پاسخ میدیم؟ به توجه به اون نکته اول که آتش بس هم نداریم،
بله،
خب الان چیکار میکنیم؟ خب پاسخش اینه که ما به هر تجاوزی پاسخ میدیم. همین دیروز پیروز بود، یکی از هواپیماهای بزرگ یا پهپادهای بزرگ شناسایی اونها که وارد خاک ایران شده بود مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد.
بله،
هواپیما بزرگی بود، گرانی بود و این اتفاق تو برای ما این اصلا معنی نداره که هر اونها بخوان در حتی در دل اون آتش‌بس کار شناسایی انجام بدن، کار جمع‌آوری اطلاعات انجام بدن، بیان و برن و ادعا بکنن که ما آتش‌بس اعلام کردیم. نه، هر کسی وارد بشه، وارد خاک ایران بشه، قاعدتا مورد حمله قرار خواهد گرفت که خب اون هم یک نمونه شه. نکته بعدی اینه که واقعا باید مطمئن بشیم که مثلا هیچ جنگی صورت نمیگیره. یعنی سوال دیگه، آقا خیلی میپرسن آقا تمام شد دیگه جنگ؟ نه، واقعیتش اینه که چنین اطمینانی وجود نداره. همونقدر که امکان تفاهم هست، امکان جنگ هم وجود داره. یه نسبت در حقیقت چجوری هم 50-50 حالا اگه بخوام نصف بکنیم 50-50 وجود داره، یعنی هم امکان جنگ وجود داره هم امکان تفاهم وجود داره و به هر دوتاش هم ما نزدیکیم و برای هر دوتاش هم شواهد بسیاری وجود داره، هم برای تفاهم وجود دارد و پایان در حقیقت این درگیری و جنگ، هم برای خود جنگ وجود داره، برای اینکه هم آرایش اونها رو داریم میبینی، هم لشکرکشی اونها رو میبینی، هم نیروها، هم دشمنی و کینه اونها رو داریم میبینی. بنابراین هر دوتای مسئله وجود داره و برای ما باقیه. اینکه کدوم از اینها محقق بشه بستگی به شرایط و آینده و آینده است و تعیین کننده اون چیزیست که در حقیقت اراده میشه یا گفته میشه یا بیان میشه یا عمل میشه در حقیقت. وگرنه شما دیدین دیگه، مثلا برای خود جنگ تا دقایق مثلا 10 دقیقه مونده به یه اتفاقی که قبلا اعلام شده بود اعلام میشه که نه ما دیگه این کار رو انجام نمیدیم، اونا اعلام کردن دیگه.
بله.
و عقب نشینی های از این دست رو داشتن. نکته دیگه اینه که نقش اون تفاهم نامه اسلام آباد چیه؟ بالاخره ما یه تفاهم نامه انجام دادیم که یه تعدادی بند داره، بندهایی که بعضیاش مشروط به انجام بندهای دیگه شده و حتی مذاکرات آتی مشروط به اون تفاهم نامه شده و الاخر. خب اون نقشش چیه؟ اون کلان رفت رو هوا؟ نه، از نظر ما همون مبناه، یعنی اون چیزی که الان داره بیان میشه و چون شرایطی توش اومده کلی بحث شده در موردش، در مورد ابعادش و تغییر چشمگیری هم صورت نگرفته در صحنه ای که اون تفاهم نامه ناظر به اون نوشته شده. بنابراین هر موقع به اون عمل کردن را برای مذاکرات آتی هم ممکنه باز بشه، هر موقع به اون عمل کردن، به اون بندهای اون. ما تفاهم نامه رو قبول داریم، تفاهم نامه رو تو بخشهایی هم اونجایی که پاسخ می‌خواستیم بدیم به بعضی از منتقدین داخلی یا اینها گفتیم آقا تفاهم نامه اصلا چیز خوبیه و بیشترش هم به نفع ما، اون موادش هم مطرح کردیم و اونا یا حواسشون نبوده یا به هر دلیلی بالاخره پذیرفتن. الان هم مبنای ما همونه، اگر عمل نکنن تنگه بسته میمونه، هیچ کشتی هم از اونجا رد نمیشه و شرایط همین شرایطی که احیانا توی بحث مربوط به آخرین بحثم یا یکی مونده به آخرم، بحث مربوط به وضعیت نظامی ما که خوشبختانه وضعیت ما خوبه، ما پیشرفتایی توی موشک ها رخ داده که امیدواریم ترامپ و یا مرتجعین منطقه نخواهن اون رو امتحان بکنن. این پیشرفت ها توی همین فاصله چند ماهه انجام شده و وضعیت ما به مراتب بهتر از قبل شده، در حالی که اونها به مراتب بدتر شده، اونها ذخایرشون تمام شده، موشکاشون ضد موشکاشون یه مشکلاتی دارن که خودشون هم دارن بیان میکنن، اونا رو آماده کرده بودن برای یه جنگ‌های دیگری اما اینجا دارن خرجش میکنن و دچار مشکل شدن. در مورد توافق با عمان که شما هم مطرح کردین که نکته آخره که من اشاره بکنم، اونم بر اساس اظهارات مقامات ایرانی توافق با عمان هم خوب پیش رفته، منتها این که این توافق انجام بشه بین دو تا کشوری است که توی تنگه هرمز صاحب سهمن و عملا خواستن بگن که ما خودمون تعیین کننده هستیم و به یک کشور خارجی و یک کشوری که از کیلومترها دورتر آمده و دخالت بکنه ما رقی نمی نهیم، هرچند ما می دانیم که اون طرف مقابل ما که کشور عمان باشه حتما دیکته خودش رو با آمریکایی ها چک میکنه، یعنی اون مسیر اون طرف رو حتما داره، ولی ما داریم با یک کشور در حقیقت منطقه داریم گفتگو میکنیم. این که گفتم که توافق ما با عمان خوب پیش رفته، اما نتیجهش بستگی داره به رفتار آمریکایی ها. این معنیش این نیست که ما با عمان توافق کردیم ما رو تنگه رو باز میکنیم.
یه توافق این بودش که یه پیشنویسی توافق کردن که شامل ایجاد خط ورودی نزدیک ایران و خروجی نزدیک عمان باشه.
بله بله، این نگاه کنید همه اینها جز اون طرحهایی هستش که مطرح شده و گفتگو شده دربارش که یک مسیر عمان باشد، یک مسیر ایران باشه، حالا یا رفته یا برگشت.
درست.
اما تا زمانی که اون بیانیه تفاهم نامه یا توافقنامه مشترک بین ایران و عمان منتشر نشده، در مورد جزئیاتش نمیتونیم صحبت کنیم چون این مرتبا داره تغییر میکنه. اما میخوام عرض بکنم که حتی اگر این توافقنامه الان امضا بشه و تمام بشه، همه اینها منوط به اون داستان آمریکایی هاست. نمیشه که شما الان با عمان به توافق برسید و بعد مثلا محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، بمباران ها ادامه پیدا کنه، جنگ ادامه پیدا کنه. توجه میفرمایید؟ بنابراین اون چیزی که برای ما مهمه اینه که توافق مساویه با باز شدن با تنگه هرمز نیستش. نمیشه که تنگه باز بشه و ما همچنان در محاصره آمریکایی ها باشیم.
درست.
این بحث های مربوط به شرایط جنگی ما و شرایط منطقه بود. یه بحث دیگری رو داریم که بحث مربوط به داخلیه، یعنی بحث بنزینه. به نظر من بحث مهمیه که باید بهش توجه کرد و از مسئولین هم بخوایم که حرفای متناقض و متفاوت و چیزی نزده مطرح نکنن. یه حرف رو یه کسی مطرح بکنه و محکم رو همون بیستن و ادامه بدن دیگه، حالا همه هم یه حرف رو بزنن. ولی چیزی که داریم مشاهده میکنیم یه ذره متفاوته با این. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که توی بحث بنزین بین مصرف و تولید و واردات بنزین شکافی به وجود آمده، یعنی فاصله ایجاد شده که یا باید وارد بکنیم یا کمتر مصرف بکنیم. اونها اومدن یکی از راه های کاهش مصرف رو افزایش نرخ و کاهش سهمیه، در حقیقت سهمیه که اهمی الان هم داره داده میشه دیگه به افراد صاحب خودرو.
بله.
که میرن میزنن حالا سهمیه 1500ه، بعدش سهمیه 3000 تومانیه و بعدش 5000 تومانیه.
بله بله.
این سه تا سهمیه که الان داریم، اون چیزی که در حقیقت مهمه اینه که میگن که ما چون امکان واردات رو نداریم و چی میگن امکان تولید رو نداریم، میگن تولید به اندازه ای، حالا من اشاره میکنم که چقدر مصرف و چقدر در حقیقت تولید رو داریم، چون این رو نداریم خب مجبوریم که از اهرم های دیگری استفاده کنیم. بخشش اهرم های قیمتی است، بخشش اهرم های سهمیه است. میتونیم یه مقداری کمتر بکنیم، مردم هم انشالله کمک میکنن،
اصلاح میکنن الگوی مصرفشون رو
و یه مقداری مصرف میادش پایین، ما میتونیم به یه همترازی برسیم و اون بنزین رو تامین کنیم. بهتر از اینه که یه کسی مراجعه بکنه بنزینی نباشه یا ماموریتی داره یا سفری داره یا اصلا کاری داره، کاری شخصی داره و این کارها رو نتونه احیانا انجام بده. بنابراین اون چی که برای اینها مهم بوده، یکیش جلوگیری از قاچاق سوخت بوده که این خودش یه حجم زیادی از، چون یکی از مسائلی که معمولا مسئولین دولتی مخاطب قرار میگیرن در مقابل رسانه ها و خبرنگاران یا حتی مردم، اینه که آقا شما جلوی قاچاق چند میلیونی سوخت رو که اعلام کردین و گفتین هم بگیرید، خب مسئله حل میشه دیگه این ناترازی ها. اما اون هم به این سادگی نیست، اون هم یه پیچیدگی ها و سختی هایی داره. در صورت جز اون اهدافی بوده که برای این طرح پیش بینی شده، یعنی جلوگیری از قاچاق. نکته بعدیش هم این بوده که ما بتونیم سوخت رو با هدف تأمین پایدار اون در حقیقت و حذف فاصله میان تولید و مصرف در حقیقت در اختیار مردم قرار بود. خب از اولم قرار بود که حالا بحثی که اواخر مطرح شد، همین شاید چند روزه مطرح شد و خیلی واکنش داشت، بحث مربوط به کرمان. ما جلساتی البته داشتیم که تو اون جلسات بعضی از مسئولین نفتی حضور پیدا کردن، بعضی از مسئولین دولتی حضور پیدا کردن و توضیحاتی دادن در مورد طرحاشون، که اونجا توی اون طرحاشون یه بخشیش مربوط میشد به این که یک طرحی رو دارن که هم سهمیه ها کاهش پیدا میکند قیمت تو بعضی از موارد، تو بعضی از موارد که مورد سوم بود، یعنی اون 5000 تومانه مثلا میشه 10000 تومان، یعنی آخرین موردی که شما آزاد میذارید، وگرنه اون قسمت 3000 تومانی و 1500 تومانی از نظر قیمتی دست نمیخوره، تغییر ایجاد نمیشه. این چیزی بود که توضیح داده شد. اما بعدن یه دفعه یه عدد 87000
بله
200 تومانی مطرح شد و گفتن که مثلا کرمان به عنوان پایلوت اجرای این طرح مثلا اونجا مطرح شده، چون هم قاچاق اونجا زیاد بوده هم استانداری اعلام آمادگی کردیم که آقا ما این طرح رو اجرا میکنیم. خب این طرح هم اونجا اجرا شد اما توی فاصله کوتاهی متوقف شد. بعد از اون من مصاحبه آقای اصفهانی، سحاب اصفهانی رو دیدم که ایشون اعلام کردش که اونجا کاری که انجام شده مورد نظر ما نبوده، یعنی همه جزئیات رعایت نشده، همه برنامه ها رعایت نشده، به یک کار مثلا یک کاری انجام شده که اهداف ما رو تامین نمی کرده، بنابراین کار اونجا کاملا متوقف شده. الان شبکه های مجازی ما و رسانه های ما عمدتا اثر رو اون قیمت، در حالی که اون قیمت چهارم محسوب میشه، یعنی نه قیمت اولی، یعنی شما 1500 تومانی میزنید، 3000 تومانی میزنید، 5000 تومانی یا 10000 تومانی نهایتش اینه که میزنید و بعد از اون اگر کسی کم آورد دیگه آزاد میره میزنید دیگه، آزاد دیگه هر چه عددی که درآمده بود، مثل حال میگن تو به خلیج فارس یا هر عدد دیگری، برای اون اساس اون عدد رو تعیین کردن. بنابراین اون کار هم متوقف شده. این که ما بگیم بنزین رو کردن 87000 تومان، 87200 تومان، این حرف درستی نیست، یا دارن زمینه سازی میکنن، این حرف درستی نیست. بله یه کسی ممکنه مصرفش خیلی زیاد باشه، این که حالا بعدن چه مقداری این مصرف رو محاسبه بکنن و چه مقداری کم کنن مثل بعضی از موارد دیگه نباید باشه که احیانا سقف میزان مصرف انقدر پایین بیاد که شما مجبور بشید برید مثلا بنزین 87000 تومانی بزنید، نه این نیست. اون طرح به هر صورت در کرمان هم متوقف شده. اصل طرحایی که خود دولت داشته برای این ماجرا بر اساس اخباری که منتشر شده منتفی فعلا، اما من از رفتار مسئولین مربوطه در این حوزه متوجه میشم که نه، از هنوز این براشون یک موضوع مهمه، یعنی برای ما هم مهمه، البته این ناترازی و اینها به وجود آمده برای همه مهمه، ولی اونا از دستور کارشون خارج نکردن. این که اعلام بشه که مثلا دولت یا قوای سگانه گفتن که آقا فعلا منتفیه، بله فعلا منتفیه، ولی من میبینم اون مسئولینی که مستقیم با این دارن کار میکنن دارن کارشون ادامه میدن، دارن توضیح میدن، دارن حرف میزنن، دارن طرحاشون رو مطرح میکنن و همچنان مسئله احیانا ادامه داره. اون در حقیقت حالا نکته که وجود داره نکته مربوط به آماره، یعنی یکی از بحثایی که ما داریم اینه که آماری که ارائه میشه توسط مقامات مسئول، این آمارها یه آمارهای متحدی باشه، یه آمارهای یک شکلی باشه، یک عددی باشه. فاصله 2-3 میلیون فاصله کمی نیست که مثلا فرض بفرمایید ما بخواب بیم در موردش اختلاف ایجاد بکنیم. شما نگاه کنید مثلا فرض کنید که یه کسی میگه ما میزان مصرفمون 137 میلیون لیتره، تولیدمون 130 میلیون، یعنی 7 میلیون لیتر اینجا اختلافش.
بله
یه کس دیگری میادش میگه که نه مصرف ما 135، تولیدمون 112، کسریمون و اختلافمون چون اینجا 23 میلیون. خب این خیلی اختلافه، پر کردن این دوتا توی سیاست گذاری، توی تصمیم گیری، توی هر کاری که احیانا ما داریم انجام میدیم یه معنای دیگری پیدا میکنه. شما یه موقع میخواید 2 میلیون رو براش کاور بکنید یا مثلا فرض بفرمایید پوشش بدید یا کسریش رو جبران بکنید، یه موقع میخواید 23 میلیون رو مثلا فرض بفرمایید. اعداد بعد اعداد واحد اینا که من عرض کردم اسمشون نمیارم، ولی توسط مسئولین کشور مطرح شده، آدم هایی که توی این موضوع نقش دارن در مورد همین موضوع هم صحبت کردن که چیزی تازه هم صحبت کردن، یعنی با توجه مثلا گفته فلان مقام اومده به ما گزارش شد. خب اگه به تو گزارش داده به اون یکی هم باید این گزارش رو میداد. حالا منظور من اینه که به هر صورت این طرح آمده مطرح شده. اون چیزی که الان اعلام شده از نظر کلیش اینه که هیچ تغییری توی وضعیت سهمیه ها و قیمت ها فعلا انجام نمیشود. اون چیزی که من از همه میبینم اینه که همچنان اون طرح داره دنبال میشه، ادامه پیدا میکنه و شاید مثلا جز بهترین طرح همون طرح اولیه بود که در حقیقت ما تو قسمت اول و دوم، یعنی 1500 و 3000 تومانی، هیچ افزایشی رو نداریم. بخش زیادی از مصرف در حقیقت اونهایی که مصرف کننده هستن و خودرو دارن و ماشین دارن و میخوان استفاده کنن و جواب میده. تو قسمت سوم 5,000 تومان یه تغییرات ایجاد میشه، میشه 10,000 تومان و در حقیقت بخش آزاد مسئله عرض میکنم و اون میره اجرا میشه. این بهترین مدل بوده از نظر شخص من، ولی خب همین هم الان مورد اختلاف قرار گرفته و بحثی در موردش مطرح نمیشه و طرحهای دیگری دارن مطرح میکنن که حالا اون مثل فوق خلیج فارس و 87 تومن و اون اشتباهاتی که توی اجرا ممکنه پیش آمده باشه و همون رو به عنوان اینکه توی منطقه ما داره اجرا میشه، توی کرمان داره اجرا میشه و اردن مطرحش کردن.